الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فرمود که ای پیامبر، بدان که جنیان از کنار شما عبور کردن و وحی رو شنیدن و برگشتن بین قوم خودشون، از صحبتهایی کردند و مکالماتی نمودن که بحثش گذشت. رسیدیم به آیه 16 سوره جن که فرمود و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، که پیامبر بگو در زم به من وحی شده است علاوه بر اون چه که گفتیم که اگر استقامت ورزند جن و انس بر طریقه وحی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ما آب گوارای دینداری رو حتما بر اونها می نوشانیم. یعنی معلومه یکی از نکاتی که باید جن و انس بدانن همینه که دینداری همراه با استقامت هست که آب گوارای فیض الهی را می نوشن. یه نکته هست که همه عزیزان باید تجربه کرده باشن و اون این که دینداری یک پذیرش است در ابتدا و بعد عمل به اون پذیرش میماند که در این پذیرفتن دین و عمل به اون چقدر پایمردی می کند. انسان به اندازه ای که در دین محکم است و صبور است و متین است دین براش مزه می دهد. آب گوارای دین رو می فرماد که بر کسانی می نوشانیم که علاوه بر دینداری پایداری دارند. من این روایت جلد سوم اصول کافی رو، یکی از این روایاتش رو که نکته قابل توجه این بحث درش هست رو اینجا نوشتم، مشهورم هست روایت. امام صادق علیه السلام می فرمان از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر برای ایمان مثل سر برای جسد، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، اگر صبر برود جسد دیگه به درد نمیخوره، میپوسه میگنده. کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، اگر صبر برود ایمان هم میرود. این خیلی نکته عجیبیست. میگه اگه صبر رفت ایمان رفته است. یعنی اون چه دینداری را پایدار میکند صبر است، نه اینکه دینداران در صبر به نشاط بهتری میرسند، بلکه اصلا نمیماند دینداری وقتی که صبر نباشد. من یه مثال ساده ای میزنم، شما در نظر بگیرید که در همین نماز عادیمون اگر اهل صبر باشیم، اهل عجله نباشیم، این نماز ما عمیق میشه. وقتی عمیق شد خب به دلمون میچسبه، یعنی فطرتمون رو راضی میکنه. حالا اگر عجله کنیم بعد از یه مدت دیگه نمازه برامون یک نشاطی نمیاره، آهسته آهسته یا با عادت میخوانیم یا دیگه نمیخوانیم. این که گفتن نماز اگه عادتی شد مثل نخواندن است، خب باید سوال کنیم چی میشه که نماز عادتی میشه؟ همه عبادت میخوان یه ذکر بگم، ذکر دیگه از این آسان تر، مثلا ذکر همین ماه شعبان آسان ترینش همون استغفر الله و اسأله التوبه است. حالا شما اینه که با صبر بگیم، یعنی فرهنگ صبر در منش و روش تو باشد، خب پخته میگی، عمیق میگی، میموند به قلبه. و دومیش رو که میخوای بگی طور میگی که به فکر سومی نیستی دومی رو از دست بدی. دیدین ما اینجوریم دیگه، که ما فکر فردا فدا میکنید امروز ما را، فکر فردا امروز از ما میگیره. و فردا چی؟ فردا هم پس فردا از ما میگیره. ما میشیم آدمهایی که همیشه در ناکجا آباد زندگی میکنیم، همیشه در هیچستانی، همیشه آینده نامعلوم مد نظر ماست، از حالمون محروم میشیم. دیدیم نمیدونیم هم چرا نمازمون رو تون میخونیم، اما میخونیم. بعد چه کار؟ حالا اون کار بعدیمون رو تند میکنیم یا دیگه اون رو درست میکنیم، اونم تند میکنیم. هیچ وقت به هیچ نمیرسیم. خب این آب گوارای دین هیچ وقت نصیبمون نمیشه. این که گفتن که روح و فرهنگ صبر که دینداری رو مفید میکنه خیلی عجیبه. گفت و ان لو استقامو، و این که به من وحی شده است که اگر استقامت کنن جن و انس در چی؟ علت طریقه، بر این روش دینی، روش رو تند انجام ندن، در این وحی الهی اینا تند انجام ندن، بمونن توش، جای خبری نیست. میگه اگه این کارو بکنن لاسقیناهم، حتما ما می نوشانیم بر اونها آب گوارای دین را، معنویت، روحانیت. آخه آب که فقط منظور آب خوردن نیست که، اصلا تعبیر هیچ وقت به ما اجازه نمیده اینجا آب خوردن. یعنی مثلا اگه دین داری کنیم بخواد آب تمیز بدون می نوشونیم، که دیگه مثلا تو چشمه گلالود نشه. خود سیاق میگه که یعنی یک حقایق معنوی گوارای زلال می نوشانیم، شرابن تهور بهشون میدیم، معنویت هایی که آزاد بشن از بخل و زشتی ها، گواراست. یعنی آدم جزا کن حسد را بنوشن، یا علم همراه با حسد داشته باشد، علم همراه با تکبر داشته باشد، این علمش گوارا نیست. میگه که آبی که گواراست، معنویتی که جانش رو سیراب کنه می نوشه. چرا؟ چون اصلا ایمان کارش نیست. پس وقتی می فرماد لا ایمان لمن لا صبر له، اصلا دینداری شما به ثمر نمی رسد وقتی که اهل استواری در دین نباشه. یه زاویه اون جلسه عرض کردم که خودتون دیدین بعضیا فرهنگ صبر در دین ندارن. اینها در کوچکترین حادثه سیاسی اقتصادی رفتن از دست، چون اینا اصلا نمیفهمن که دینداری به صبر است. بهترین صبر، صبر علی طاعه است. روایتشو دارید دیگه، صبر بر معصیت و مصیبت و طاعه. شما اگه فرهنگتون این باشه که صبر بر طاعت داشته باشه، یعنی میخواهید اطاعت خدا رو بکنید، صبور باشه. یکی از اطاعتهای خدا همین نماز، یکی از اطاعتهای خدا نفس ایمان است. میگه صبور باشید، یعنی بمونید. به قول اساتید عزیز ما، سر از سجده زود نباید برداشت. یه نمونه است دیگه، دل پر تشویش دلیست که اصلا ایمان درش به شکوفه و سنبله نمی نشیند. اصلا ایمان آمده است که روح با قرار مطلق و غنی مطلق ارتباط پیدا کنه، اون وقت قرار بگیرد. خداوند قرار محض است. ارتباط انسان بیقرار با قرار محض، حکم قرار محض رو بر جانش ساری و جاری میکنه. فرمود که ما از طریق دادن این دین و پایداری شما در این دین و دادن شعف و معنویت دینی شما را امتحان کنیم. یا بگو که لنفتنهم فیه، در خود دین باشد یا ماء قدق باشد. میگه فکر نکن که همین طور میدین، امتحان میکن. بعد میفرمود که خب حالا در مقابل این دین و دینداری، و من یعرض عن ذکر ربهی یسلک و عذابا صعدا، کسی که از ذکر پروردگارش در مقابل این نعمت کج بره، این درست عکس اون نتیجهش میشه. اونجا گفت لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ قَدَقَا، اینجا میگه که یَسْلُكُ عَذَابًا شَعَدًا. یه عذاب دائم اضافه بشو، یک عذاب سعودی به اون میده. یعنی از معنویت و نور الهی محرومش میکنی. کسی که در مقابل دین پشت به دین بکنه، یه همینطور که فقط نمیمونه که، اون داستان داری. آدم آمده از تو این دنیا که کامل بشه. هر کس که کامل نشه بده، نه اینکه هر کس که بدی کنه بده، هر کس که دینداری نکنه بده. میگه که اگر کسی نفس این که دین رو نپذیرد، اعراض از ذکر پروردگار بکنه، این به عذاب بدی دچار میشه. یعنی دائم این محرومیت، چون روش میکنه. همینطور که دیدیم یه مؤمن آنچی که وارد دین شد، چیز عجیبیه، دست ما هم نیست. میبینه آدم، میبینه این آدم وارد دین شد، همینطور به سرعت حقایقی رو میفهمد، فطرتش هدایتش میکنه. عکسش هم کسی که دین رو پشت بهش کرد، همینطور تند به تند بد میشه. یعنی فقط همین بد نمیشه که نماز مثلا نمیخونه یا نمازش رو تند میخونه، همینطور هی بد میشه، میرسه به جایی که با یک عذاب وحشتناکی که جمع‌بندی همه بدی‌هاش روبرو میشه. این تا اینجا در رابطه با بحث جن و آخرین سخنهایی که در رابطه با جن و انس بود از سوره جن. از این به بعد سوره سیاقش عوض میشه، یعنی بحث مساجد و تعبد بحث برای خدا پیش میاد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجا یه نکاتی گفتن، ما از بقیه آیات قرآنم برای اینکه این بحث یه کمی بیشتر روشن کنیم استفاده کردیم، یه چند تا آیه اضافه آوردیم تا انشاءالله این بحثی که به لطف خدای نتیجه جامعی بده. اول علامه بحث دارن به نام گفتاری پیرامون جن، ما با یه مقدار اختصار فرمایشات ایشونه آوردیم. ایشون میفرمان که اولا اسمش جن است دیگه، یعنی پیدا نیست، مستور است. اصلا جنین چرا میگن جنین؟ یعنی پیدا نیست و شکم ننش. مجنون است، یعنی عقلش گم شده است، پیدا نیست. میفرماد که چند تا نکته راجع به جن: یک، قبل از بشر خلق شده. دو، از جنس آتش خلق شده. بحثش گذشت، آشقایه را میارن. و جان خلقناه من قبل، این یکی یعنی من قبل آدم، من نار سموم، از یه آتش فرو رونده مسموم، این مال بدنشه. سه، میفرماند که مانند انسان زندگی و مرگ و قیامت دارد، اشاره به آیه احقاف: اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. مثل قبلیا ما حکم خودمون رو بر جن و انس میرانیم و اوناشون که باید عذاب کنیم و نابود کنیم نابود میکنیم و این حرفا. پس معلومه مثل انسان ها مرد دارن، زندگی دارن. خدا فقط شیطان و ذریه شیطان رو اجازه داد که بمونن، انک من المنذری. گفت ای شیطان، حالا که تو از ما میخوای بمانی الی یوم یبعثون، ما تو را اجازه میدیم بمانی. نه همه جنیان میمانن، نه جنیان مثل آدم ها زندگی میکنن، بچه دارن، بعدا میمیرن. ولی شیطان جن شیطانه، شطنه دیگه. نه همه جنیان شیطانه، نه همه جنیان مثل شیطان میمانه. جنیان مثل انسیا هستن، بدی کنن باشون برخورد میشه، خوبی کنن بهشون ثواب داده میشه. این هم چهار، نر و ماده و ازدواج و توالد و تکاثر دارن. گفت که چی؟ تمام همین آیه شش بود انگار. بله، یعوذونه به رجال منال انس، منال جن یعنی رجال انس، پناه میبرن به مردان از کی؟ جن، یعنی زن و مرد دارن، توالد و تناسل دارن. پنج، دارای شعور و اراده هستند و کارهای سریع و اعمال سخت را می توانند انجام دهند. در سوره سبع انگار اشاره شد که عفریت من الجن، عفریت از جن. گفت که چی؟ گفت من ای جناب سلیمان قبر بلقیس رو میارم قبل از اندازه بلند شدن و نشستن اینجور. آصف ابن برخیا گفت قبل از یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه این چشمت به هم بیاد، نه راست اینقدر که چشمت به هم بیاد. معلومه که جنیان سریع میتونن یه کاری رو بکنن. البته اینجا سوال هست، اون چه که هست اینه که اینا میتونن از این کارو بکنن. قصر بلقیس به این وسیعی رو در زمان بسیار کم بیارن. در کجا؟ در اورشلیم، در بیت المقدس. این توانایی هم دارن. بزرگان هم اینجا حرف دارن که مثلا میتونن میوه بهاری را مثلا که در یه منطقه دیگه سریعا بیارن در یه منطقه که میوه زمستان است و اون میوه اصلا نیست. اینا ظاهرا میخوان چای درست کنن، ما نه چایشون رو میخوام نه این صداشون. یکی بره بگه آقا این شیرا اون هفته ما رو اذیت کردن، این هفته ما رو اذیت کردن. اصلا این جلسه ها که چای قلیون نمیخواد که، اگه چاله چای قلیون نیست ما نیستیم. بله میگه که افریت از جن میخواد سریع بیاره. حالا این سریع بیاره چه شکلی؟ بحثش یه بحث فلسفیست، ما نمیخوایم حالا روش بحث کنیم، ولی این کار میاد ازشون. یه خاطره از علامه طباطبایی میخوندم خوبه تو که چون میفرمودن که یکی از این آقایونی که احضار جن میکرد اومد و بعد بحث شد که آیا جنیان اگه بخوان از یه جا وارد شن از در بستم میتونن وارد بشن، یا در آقا میکنند و وارد میشن، یا اصلا در و اینا نداره. بالاخره بنا شد که امتحان کنیم، آوردیم و یه صندوق اینجا بود توش 7-8 تا بخچه بود گذاشتیم و یه آدم خیلی سنگینی هم گفتیم تو هم بشین و اینجا که اینا نتونن در اینجا رو بلند کنن. بعد این مؤمن اسمشون هم میگن که احضار جن میکنه، میگفت یه مرتبه دیگه ایشون وارد کارش شد، یه مرتبه تمام بخچه ها اومد وسط اتاق و در صندوق بلند نشده، این آقا بلند نشد از در صندوق. رفتیم در صندوق رو کندیم، هیچی توش نیست. از این مورد هست. حالا من توی جمله آخر میگم که هیچ وقت حوث این کار رو نکنیم. منظور عرضم اینه که اینجا سوال از که میبینیم از سرعت هم سریعتره، یعنی حتی طوریه که محل خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره. این یه بحثی میخواد اینجا، همینقدر بس باشه. شش، مثل انسان مؤمن و کافر دارن. همین که میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس رو خلق نکردیم الا برای عبادت. پس معلومه که اینا باید عبادت کنن، عبادت کنن میرن بهش، عبادت نکنن جن یا میرن جهنم. یعنی مثل مؤمن. خودش هم آیه قبلی خون آیه 14 که ما مؤمن داریم و غیر مؤمن. میفرماد که ابلیس از جن است و دارای طائفه و فرزند است. ابلیس و شیطان، اسمش روشه شیطان انسی، یعنی آدمی که خیلی بدی میکنه، شطنه، فتنه میکنه. شیطان جنی که مورد بحث قرآن است، یعنی جنی که شیطانی میکنه، کار شیطانی. بخش ابلیس چرا؟ چون که ابلیس با چطوری شما شیطنت میبینید از یک کسی حق و باطل میکنید، مسئله را پنهان میکنید. به همین جهت در واقع صفتش میتونه باشه، البته گفتن که مثلا اسمم هست من کاری ندارم. میگه که ابلیس از جن است و دارای طایفه و فرزند است. در قرآن هم داریم کان من الجن، یعنی کی کان من الجن؟ ابلیس و شیطان. فسق عن امر ربهی، از امر رب خودش سر باز زد، یعنی میشدن سر باز نزنن. یا داریم که چی؟ انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانهم، اون شما را میبیند خودشو قبیلش، یعنی اون گروهش، فرزندانش. اینجوری باز داریم که از جنس آتش است و جسم دارد ولی قابل رویت نیست. اینجا من چند تا مثال زدم بلکه مطلب رو روشن کنم. مثل اجسام برزخی، اول شما اجسام برزخی، یعنی اجسامی که هست، جسمم داره، دست و پا هم داره، اما شما نمیبینید. یا جسمی که خود ما انسانها در خواب داریم، شما تو خواب مگه جسم نداری؟ دست داری؟ پا داری؟ همین حالامون جسم رو دارید، اما جسم مادیدون مانع دیدن اونه. همین حالا جسم برزخی یا جسم همون خودش نفسی خودمون را داریم، این جسم مادی گوشتی مانع رویت اون است. اون هیچ وقت از ما جدا نمیشه، این بدن از ما جدا میشه، ولی جسم برزخی ما هیچ وقت از ما جدا نمیشه. جمله این است دیگه که در حال عادی آن را نمیبینیم. یا حالا این تا اینجا یه مقدار دیگه ما کوتاه اومدیم رو این قضیه بنا به بعضی نظرها، که مثل اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز که هست، مادی هم هست دیگه، اینجا برای اون نظریه است که میگه که نه مادی است ولی قابل رویت نیست، چون جنیان. این تموم شد. سوال نیست که خب چیه، باید با جنیان ارتباط داشت، فایده داره ندارد. علامه تهرانی از قول یکی از عرفای بزرگ که اوایل فعالیتش با جنیان ارتباط داشته است در کتاب روح مجرد میفرماد، از قول اون آقا که خب اهل علم و زحمت هم کشید است و اینا، پشیمانم هست که اول وقتش رو صرف این کرده است که با جنیان مؤمن ارتباط داشته باشه. میفرماد که حتی اونایی که با جنیان مؤمن ارتباط دارن کافر میمیرن. از قول اوشون من عرض میکنم این چیزیه مطلب. در این که بودن بیرونی جن مشخصه، این که در چه حالتی ما ببینیم اینا هست. من اینا به این جهت میگم که ما داریم در قرآن که گاهی شیطان به عنوان جن آدم رو مریض میکنه. من در یکی از بحثای سورهی بحث کردم که چطوری، مکانیسم علمیش هم اینجا نمیخوام بگم، ولی این که آدم حواسش پرت نشه دیگه، یه چیزی را که نمیفهمد منکر بشه. باز در شرع حال علامه داریم که یکی از آقایون که جنیان رو باز احضار میکردن، علامه چون میدونید که علم اعداد میدانستن، یکی از کسایی که خیلی در علم اعداد مسلط بود علامه است. با علم اعداد خیلی کارا میشه کرد، یعنی عددهای خاصی جذبه های خاصی برای ارواح میاره، چه ارواح جنی چه جنسی. چون میگن که در تهران بودیم، پسرم اومد گفت فلانی یعنی تهران است که جن احضار میکنه. بعدم گفتیم بیا، اومد و ایشونم مایل بود که این کارو بکنه. این دو جوره، یه وقت یه کسی برای علم و تحقیق یه کارای میکنه، این باید خودش روحش خیلی بالا باشه. مثل اینه که یه کسی ممکنه یه فیلم رو ببینه که ببینه بده یا خوبه، این عموماً تحت تاثیر این فیلم قرار نمیگیره، این ادا میبینه. مثلا دیدین مثلا یکی قیافه خشن میگیره، حالا یه کسی که تو فیلم است اینا خشن میبینه، یکی که داره فیلم ارزیابی میکنه قیافه خشن این آدم غیر خشن را میبینه، اصلا نمیبینه این خشنه، میفهمه که این ادای خشن بودن در میاره. اینا رو باید داشته باشی. بعدشون میگن که بالاخره طرف اومدش و یه چادر خیلی بزرگی آورد، دو طرفش خودش گرفت، دو طرفش هم من، و بعد مشغول فعالیت شد. دیدم زیر این چادر قلقله است، چادر هم تکون میدن، میخوان از دست بابا کن. نگاه کردم بله، یه موجوداتی شبیه مختصرم به آدم، خیلی کوچیک و اینا. هرچی هی به خودم هم توجه میدنم که یه چشم بندی نکنه دیشون بخواد ذهنیات من رو تغییر بده، چون یه بحث هست که خیالات شما رو تغییر بده. نه ایشون میفرمودن نه در واقع هست این چیزا. اونجا که سحر عرض کردم یادتونه، سحر تغییر در خیالات هست، این نه، این خود بیرونیست. در صورت میفرماد که این هست، و حتی دارید در قرآن که گاهی شیطان چطوری مست، یعنی تأثیر میذاره، دیوونه میکنه طرف را. گاهی دیوانگان در اثر شیطان و جنیان شیطانی دیوانه میشن. حالا بعضی آقایون نه اینکه یه سری چیزا را دیدن منکر یه سری چیزا شدن بعدم موندن تو مسئله، نمیخواد بپذیره گاهی جنیان دیوانه میکنن، بعدم درمان ندارد. یه فیلم هست دیدین حتما ببینین، سفر به ماورا، فیلم مستندیه دیگه، اونجا نشون میده که یارو مثلا اون زنه یا اون مرده جن اذیتش میکنه، شیطان هم میاد میتکونه، یعنی جن رو در میارد از بدنش. و مشکلی هم نیست، ما در اسلام خیلی بهترش رو داریم با سورای مثل قل هو الله احد، مثل نفس بسم الله. چه عجیبی است، علامه تحقیقی دارد از نظر حروف ابجد در رابطه با بسم الله و دفع جن، یک کار تحقیقی عدد و رقمی ریاضی، که بسم الله در حروف ابجد در رابطه با جن چه رابطه ای؟ رابطه غالبیت داره، رد میشه. اینجوری است آقا، منکر بشیم خودمون را غافل کرد. منظور که جمله ای از اینجا خوب دقت کنیم، میفرماد که
آثار شوم جاهلی را برطرف کند،
مادون قرمز که هست اما ما نمی‌بینیم. سریع الانتقال هم هست، نور خیلی سریع هست ولی به طور معمول قابل رویت. جن هم هست ولی قابل رویت نیست. چون جنیان، اینجا رو دقت کن، چون جنیان در مراتب پایین تری از وجودن، ارتباط مستقیم با آنها با این که بعضی از آنها مؤمنن چون درجه وجودیشان پایین است موجب خرابی روح میگردن، هرچند ارتباط مستقیم با آنها ممکن باشد. از خودتون سوال دارید آیا مؤمن هیچ وقت هوس جن دیدن و جن گرفتن کنه؟ نه. یه وقت یه کسی وقتش رو گذاشته است، گاهی ما قصه میخوریم که این آدم چقدر صدمه خورده است، این کارا کرده است، درسته ما استفاده میکنیم. بنده هیچ وقت حاضر نیستم که وقتم رو صرف کنم احضار روح بکنم یا هیپنوتیزم بکنم، اما الانه یکی توی جلسه هیپنوتیزم کرده یه بارشه، نه ده بارشه، با پنج بارشه، دو بارشه، میرم نگاه میکنم ببینم این چه کار میکنم. اما هیچ وقت حاضر نیستم پنج سال این بیچاره وقت صرف کرده است، منم پنج سال صرف کنم، مگه من دیوونه؟ اینه که نه، انسان هیچ وقت نباید تمایل به این سایی که پایین تر است اساساً هم که کار ازشون نمیاد. وقتش آدم صرف این چیزا بکنه کار خوبی نکرده است. به قول آقا این جمله مال شهید مطهری بود، تنها جمله‌ای که در جزوه ما در تفسیر سوره جن نشون تونستیم استفاده کنیم همین جمله است که میفرماد که چون سطحشون پایین است میشه باشون ارتباط پیدا کرد، ولی روح‌های بزرگ عموما میل به این چیزها ندارن، که در بحث احضار روح هم یه اشاره کرد. حالا برگردیم به دو تا سوره از قرآن که اونجا هم یه جنبندی راجع به جنیان کردن بکنیم که این بحث انشاءالله دیگه تمام بشه. در سوره احقاف آیه 29 تا 32 هم یه نکاتی دارد. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از صرفنا الیک نفرن من الجن یستمعون القرآن. وقتی که به یاد بیارم، وقتی که متوجه تو کردیم گروهی از جنیان را که یستمعون القرآن اومدند و قرآن را گوش دادن، فلما حضروه قالوا انصتوا، وقتی حاضر شدن تو اون مجلس به خودشون میگفتن هیچی نگو میریم چی میگه، چون تعجب کردن. فلما قضیه ولا الى قامه منذرین، وقتی تمام شد اون قرآنی که پیغمبر تو خوندی، برگشتن به سوی قومشون، اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتند و مؤمن شدن که به عنوان منذر رفتن، یعنی رفتن که قومشون رو از انحرافاتی که داشتن بترسونن. قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسا مصدقا لما بین یدیه یهدی الالحق و الی طریق مستقیم. برگشتن به طرف قومشون و گفتن ای قوم ما، ما یک کتابی را شنیدیم که انزل من بعد موسی، یعنی اولا وحی است مثل کتابی که بر موسی علیه السلام اومده است هست، در ثانی بعد از کتاب حضرت موسی اومده است، معلومه که اینا به کدوم دین بودن؟ به دین حضرت موسی علیه السلام. ولی مثل بقیه که متوجه شدن اون دین تحریف شده است، یه دیگر متوجه نشدن، اینا متوجه شدن که اون دین تحریف شده است، لذا گفتن چی؟ مصدقا لما بین یدی، تصدیق میکنه اون چه جلوش بود، یعنی قبول داره دین حضرت موسی را، اما چی؟ یهدی الالحق، به طرف حق داره هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی جامعیت بیشتری دارد و الی طریق مستقیم، به طریق مستقیم هدایت میکنه. یعنی اگه ما اینو پیروی کنیم به مقصد میرسیم، یعنی ما که دنبال اینیم که به ثمر برسیم، تفره نریم این بر اون بر نریم، این حرف خوبی داره که ما رو به مقصد میرسونه. به قومش یا قومنا، بعد توصیه کردن که ای قوم ما، عجیب و دایی الله، بیاد بپذیرید حرف این که ما را به خدا دعوت میکنه و آمنو بهی، ایمان بیاری. بعد میگن یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. حرف جنیانیست که شدیداً تحت تأثیر دین قرار گرفتند و گرفتند و مطلب براشون خوب جا افتاد، گفتن که بیاید بپذیریم دعوت این رو که به خدا دعوت میکنه تا یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی گناهانی که کردید از قبل با پذیرفتن این ما این دین رو متوجه شدیم که میبخشه ما را و ما را پناه میده از عذاب علیمی که در اثر ندانمکاری یا دینداری غلط خطر این که درش بیفتیم هست. نکته خیلی دارد اینجا که اینا اولا دین موسی را میشناختن، در ثانی متوجه شدن اگه الان به اون دین بمانن گمراهن، میگه بیان به طرف دینی که ما را پناه میدهد از عذاب علیم. و من لا یجب داعی الله فلیس به معجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. بعد حرف اونا را باز ادامه میدهد که اگر نپذیریم اون فرمایشات داعی الالله یعنی پیامبران، اینقدر این از حقانیت وسیعی برخوردار است، آنچنان تشریع با تکوین در ارتباط است، یه حرف نیست، یه قانون هستی است که اگه نپذیریم اون ضرر نمی کنه. ما هم نمی توانیم کاری بکنیم جلوی سنت ها و اراده های الهی را بگیریم، یعنی ما نمی تونیم ناتوانی در زمین ایجاد کنیم یا مانع نفوذ حق بشیم، ما ضرر میکنیم. ولیس له من دونه اولیا، اگه کسی نپذیرد دیگه یار و یاوری رو این زمین نداره. به قول یک از دانشمنده حرف قشنگی داره، میگه تمدن غرب کاری کرد که ما از یاری آسمان محروم شدیم، افتادیم به چه کنم دنیا. یه صلوات به اینا هم بیدارن که اگر کسی دین را نپذیرد یاری ندارن. این یارا که دوزده با هم دست میشن میرن با این کار میزنن بعدم همون میزنن یا میکشن، این که یار حقیقی نیست. یار حقیقی اونه که بتونه منو نجات بده. میگه اینا گفتن اگه این دین رو نپذیریم یاوری زیر این هستی نداریم، شما امتحان کنیم ببینیم کسایی که دین رو نپذیرفتن واقعا اینا یاری دارن میتونن نجات پیدا کنن یا عموما یاراشون به ضررشونه. من بارها با این چشم خودم دیدم آدمایی که به ظاهر یه قدرت دارن و میخوان از طریق غیر دینی کمک به یکی کنن، تو همین دنیا به طرف مصیبت دارن میفرستنش. حالا دیدنش خیلی زیاده. شما دقت کردید حتی کمکش میخواد بکنه ولی نمیتونه، اصلا کسی غیر خدا نمیتونه یار کسی باشه، جاش باید بخش بشه. اون کسی که نپذیر دین را میفرماد که اولئک فی ضلال مبین، این در معلومه که گمراه است. گاهی آدم نمیخواد ببینه وگرنه پیدای پیداست که گمراه است. این مختصری صحبت جنیان در سوره احقاف. چند تا نکته در سوره صافات هست بخوانید. خدا میفرماد انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا را یعنی آسمان پایینیه را، اینجا بحث ریزکاری زیاد داره، ما در سوره ملک بحث کرده از کمک گرفتیم از فرمایشات آقایی، آسمان دنیا یعنی این که ما روشیم دنیاست و این که بالا سر ماست آسمان دنیاست، این یه بحث. یکی این که نه، کل این که ما هستیم و آسمان ما زمین است، عالم ملکوت آسمان پایین است که به ما نزدیک است، او وقت کرسی و عرش اینا دیگه میشن اون آسمان های چی؟ بالاتر. او وقت این کواکبی که میگه آیا منظور انوار الهیه غیبی است یا همین ستاره ها؟ نگاه کنیم اینجا ظاهرش اینه دیگه که ما زینت دادیم آسمان دنیا را به زینت کواکب سیاره ها و حفظن من کل شیطان ماره،
و ما اون آسمان را از هر شیطان سرکش خالی از خیر حفظ کردیم. شیاطین نمیتونن نظم جهانی را مختل کنن، انضباط عالم رو درش خلال وارد کنن. لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب. اینها این شیاطین نمیتونن از ملأ اعلا چیزی را بگیرن و پرت میشن بیرون اگه بخوان این کارا بکنن. الا چی؟ یعنی این آیه که تو این متن جزوه نوشته است آیه 8 میشه. بعد میفرماد که دهورن و لهم عذابون واصل. این شیاطین که میخوان اخبار غیبی بگیرن، مثلا اخبار غیبی که بیچاره شیاطین میگیرن اینا دیگه، که مثلا آقا سال دیگه کی میمیره، یا آقا مثلا کجا آتش فشان میشه. هیچ وقت اخبار، همین دیروز بود شب بود نمیدونم یه آقای اومده بود دختر حرف میزد، کنیم آقا همه حرفا که تو میزنی حرفای خوبی هم که باشه مرد بدن هست نهایتش. ما دینمون بدن رو خیلی پایین، تو همه وقت داده صرف بدن کردی که حالا برفرد اگه این کارو بکنیم ما این کارو بکنیم همه مریضی همون خوب میشه، آدم سالم میشیم، فردم میگیریم همش درسته. حالا آدم سالم که شدیم اول کارم، آدم سالم یعنی اول کار، یعنی تازه باید قلبش رو سالم کنه. یکی از بدبختی های ما اینه دیگه که فقط بدنی شده. شیاطین هم همینقدر ازشون کار میاد و میتونن ما را گول بزنن که بیان یک کاری کنن بدنی، یک کاری کنن که در رابطه با بدنها، یه کاری کنن در رابطه با زمین و زمان. پیغمبر ما را دعوت کردن به اون بالا بالاها. خیلی نباید که میگن آقا خیلی خوب است این تمدن. چرا مثلا خوب است؟ خب کسی هم نمیخواد بگه بدیش بده، اما نهایتش انسان را از زمین که بر نمیدارد متوجه آسمان کنه. اگه بیش از حد ما مشغول خوبیای این تمدنم شدیم که آقا اینقدر خوبه که نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دنیای بهتری به ما بده. خیلی خوب، یعنی بدن ما را در رفاه قرار بده. حالا وقت اصل قضیه چی شد؟ بگه ما بدنی. شیاطین اصلا کارشون اینه که بیشتر ما را با وعده های بدنی مشغول میکنن. میشنم کمک هایی به ما بکنن، یعنی کمک هایی که ما در بدنمون بیش از حد مشغول بشیم، از روحمون باز بشیم. بدن را اگر به عنوان وسیله عبادت حق و توجه به حق در استخدام و اختیار خودت بگیری چیز خوبیه، اما اگه تمام علوم جمع بشن که یه بدن سالمی به شما بدن که مشغول این علوم بشی که بدنت سالم صرف نگرداری، باور بفرما یه خورده روزه بگیری و پرخوری نکنید از همه این درده که صرف میخواییم. آقا یکی از من آی بهم برخورد، رفته بودم دیدن یکی از این آشناوامون که جراحی سختی هم طی کرده بود، بعد بنده خدا گفت اگه این دکتر نبود من میمردم. این خدا براش خوب بخواد. خب این در واقع درست داره میگه جا خدا، یعنی دست این دکتر درد نکنه، ولی حرف احمقانه بسیار بدسی هم الله. یعنی پس یعنی این دکتر تو را نجات داد، پس فردا باید اینا بپرستی، بیکار دیگه خدا میپرستی. یعنی مثلا یارو گفته بود که چی، خدایا به حق فلان آقا امام حسین را آخراق به بخیر کن. چونی میشه دیگه، یعنی پس فردا تو در واقع داری میگوی که چی، خدا دست نشانده این آدم است. اینا مصیبت هاییست که بعضی علوم آقا سلامتی برای ما میاره، ولی تمام کارمون میشه که سلامتیمون رو صرف دو دسته بگیریم در نره. این چیز خوبی نیست. سلامتی یه چیز عادیه کنار زندگی، و تازه سلامتی که ما رو از حق غافل کنه بهتر است، یا مریضی که ای خدا ای خدا توش باشه. اینا در جاش باید بحث بشه. میخوام حیله شیاطین رو بگم که اینجا میگه چی، میخونم آیه 10 صافات را، الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب. اینا نمیتونن از آسمان حقایق غیبی بیارن الا اینکه برن یک چیزی بدوزن، یه خبری بدوزن. خطفه یعنی قاپیدن، یعنی الا اینکه یه خبر غیبی میقاپن. خیلی عجیبه. من دلم میخواد که قشنگ دوباره از اول بشیم 7-8-10 جلسه دوباره نقش شیاطین را بگیم، وقتی درسم خود این نقش شیطان باشه که ما را فقط در شیطان شناسی مشغول کنه، در بندگی خدا باز کنه. ولی چیز عجیبی، من زیاد روبرو شدم با آدمهایی که یه چیزای بلدن ولی خیلی خطرناک. ببینید آقا، دین یه چیزی دیگه است. دین یه دستگاه سر و ته داره. اینکه شما یه خبر خوش، یه نکته عجیب، یه مطلب مهم حتی عرفانی، اینا که دین نیست، اینا قاپیدن یک حقیقت است برای حیران کردن ما و دنبالشون رو انداختن ما. از این حرفا همیشه بودن آدمایی که یه چیزی می‌بردن ما رو حیران کنن، ما رو جلب کنن. دین یه چیز دیگه است. دین اومده است یک برنامه برای کل حیات ما بده که ما را با یک وقار دراز مدت آسمانی کنه، نه اینکه یه خبری یه نکته از غیب بگیری بیاری بدی به بچه ها. مردم هستن از این آدم ها که علم میاد یه ذکر و ورد یادتو میده، یه دستوراتی هم میده، بعد شما میده شب مثلا یه رویای خوبی دیدی، یا نه یه صورتهایی دیدی، یه صورت‌های قشنگی هم دیدی، بعدم دنبالش را می‌افتی. این یه چیزی قاپیده است، یعنی کاری نداره از این کارا بکنی که یه دستوری بده چهار تا کار بکنی، اینم اینجوری غسل بکن، اینجوری نماز بخون، حتی اینجوریه دیگه. ولی بعدش تو می‌بینی که مثل علما نیستی، مثل علما دیندار نیستی، تازه شروع می‌کنی تقویه علما را هم کردن. شما از خودت نمی‌پرسی دستگاهی که آیت الله بروجردی ها و مطهری ها و امام و اینا را میسازه، این دستگاه انسانی را در یک ابعاد وسیع آسمانی میکنه. این غیر این است که شما دوست کلمه چیز بیارید و یه دو سه روزم مست باشین بعدم یه آدم معمولی بشین. من میشناسم اینا را. اینا از شیطان درس میگیرن، شیطان هم حقایق، ببخشید، اخباری غیبی و دستورات غیبی رو از آسمان میقاپد. دین نمیگیرد و بیاد انسان رو نجات بده. حالا بر همین هم آیه 9 رو دوباره میخونیم، دهورن و لهم عذاب واصب. عجیبه، این شیاطینی که میرن از آسمان چیز بگیرن، این شیاطین رانده شده ان و عذابی که مطمئنن براشون هست. شما تحت تاثیر این گاهی حیرت گران قرن بیستم قرار نگیرید. من بارها عرض کردم احضار روح ها، هیپنوتیزم ها، نگون که او نمیدونم علم است اینا. من اگه اون حرفایی که من درس دادم خوب دقیق گوش داده باشید، این حرفا رو نمیزنید جواب ما. اینها حیران کردن شماست و عموما از دین بازتون میکنه. یعنی شما به قول عزیزی گفت این هنر است که یارو 70 سال 80 سال هر روز صبح قبل از اذان بلند میشه، این آقا چیزایی گیر میاره که فقط نمیتونه بگه. شما دقت کردین اصلا سیستمای آدمای سطحی اومد چیزایی را میگن که آدمای سطحی تر از خودشون میفهمن. دنبال همم راش میکنم. من گاهی تعجب میکنم چقدر قشنگ میشه آدما را گرسه. گاهی من ترجمه میکنم این آدم هیچی ندارد و چطوری اینا دنبالش راه افتادن. این آدم هیچی ندارد اما اینا نمیفهمم. خب مالی نیست که اینا دین را ندارن. اگه کسی دین را داشته باشید اولین نتیجه نیست که بصیر میشه میفهمید آقا اینا دکونه است. دیگه اینا در عذابن. الا من خطف الخطفه، الا این که اینا یک خطوه این یه چیزی میقاپن و همان که میقاپن چی میشه؟ نمیتونن نگردارن، نمیتونن حفظ کنن، نمیتونن بازم اونجا بمونن. فأتبعه شهاب ثاقب، همان اینا را شهاب ثاقب، عرض کردم اون جلسه، یعنی اون معانی ملکی تعقید میکنه میندازدشون. اون وقت یکشون اومده میگم که نمیشه، میگه که خب من میخوام بارگاه خدا را ببینم، اینجوری میبینم، یه ور این ور یه نظر این ور میکنم، میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه نظر این ور میکنم، میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد بارگاه خدا را جلوم میبینم. میگم خب اینه ساختی جلو خوده با، میگه خدا بارگاهی تو خیالات یه سری میسازی، بچه ها مردم هم را میدازی، بعد بچه ها مردم هم که نمیبینن میگن که پس حتما ما هنو خیلی بعد اون بلیست که نمیبینیم، حالا اونم که میبینه خب از اون که نمیبینه دازه جاهلتر هست. یعنی ساختن ذهن و ذهنیت ساختر هنه زیاد است. من همینجا میخوام بگم بنده نظرم از هیچ بزرگی دنبال کرامت نبود. خب گوش کنین به این جمله، درست خدا کرامت به اینها میکرد، ولی هیچ وقت امام رضا بندگی خدا رو نکرد که یک کور شفا بده. درسته که امام رضا علیه السلام نورانیتش اون چنان است که به دامانش که کسی متصل شد کور شفا پیدا میکنه، اما این اگه دیدین یک کسی دنبال اینه که یک کارهایی بکنه که مثلا کور شفا بده، اینا بدونین دارن میرن تو راه خطرناک. کرامت بازی و دنبال کرامت بودن و اینکه یه کاری بکنیم که مثلا ملک ببینیم و اینا خطرناکه، اینا نیست اون چه که دیم. به خدا قسم معجزه این که شما این ذکرای ماه رجب رو بگید، ذکرای ماه شعبان رو بگید، آماده کنید خودتون برای ماه محرم، ماه مبارک رمضان، اون چنان خبرهایی میشه. خبرش این که این خیلی خبرست آقا، اینا نمیتونن از سر یک میل ساده شون بگذرن. شما 30 روز 40 روز 50 روز روزه میگیرید، از میل ها میگذرید. اینها سمبل نفس پرستی هست. شما 30-40 روز روزه میگیرید، اصلا دیگه براتون نفس دون مهمه. میگه آقا پشت سرتون حرف زدن، یا الحمدلله آقا تعریفتون رو کردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا همه تماشاشون این است که یک کاری کنند خلق را جلب به خودشون بکنن. ساده نگیرید، معجزه از این بالاتر نیست که میگن آقا 30 روز تو ماه رمضان روزه بگیر. شنیدین دیگه، مثلا میگن آقا پدرم در اومد رفتم از فلان شیخ ذکر گرفتم، آداب گرفتم. آقا شیخ هستی پیامبر است، به تو آداب داده است. آداب چی؟ اول ماه مبارک روزه ده شروع کن، با دل امنم شروع کن. در ماه شعبان یکی از کارا روزه است، یکی از کارا صدقه است، یکی از کارا اون ذکرای بسیار عزیز این ماه هست. ما اینا رو دست کم میگیریم، خب کم هم چیز گیرمون میاد. اگه اینا رو دست بالا بگین چیزایی گیرتون میاد که اون چیزا چیزه. طرف تلاش کرده بود میتونست بفهمد که چیزایی که پنهان است را حتما میدانی. امام گفتن که دستش نکردن پشت سرشون، گفتن تو دست من چیه؟ گفت که یک تخمه، یک حیوان تخمگذار است در جنگلای دور، وا کردن درست بود. امام گفتن که از کجا اینه به دست آوردی؟ گفت با نفسم مخالفت کردم که به این جلسه. گفتن میخوای اسلام بیاری؟ گفت نه. گفتم خب با نفست مخالفت کن، مگه ضرر کردی که با نفست مخالفت کردی؟ گفت نه. گفتن خب حالا هم اسلام بیاری با نفست مخالفت کن؟ گفت باشه. خب چی بگم؟ ذکر شهادتین گفتن، ایمان او چیزی نگذش اومد، گفت که یبن رسول را همش یادم، همش دیگه نیست، اصلا اون افق جلوم باز نیست. گفتن خب این اولین نعمت، تو در سطح زمین بودی، حالا میخوای بری آسمان، حالا میخوای اعتقاد به ملائکه پیدا کنی؟ خب معلومه این چشم دلت وقتی رفت به آسمان، خب دیگه زمین رو خیلی مهم نیست که ببینیم. ما گاهی آقا حیرانیای زمینی گرفتارمون کرده، و وقت متوجه میشیم این قلب خیلی قیمتیه. قلبی که میگه اشهد و الله اله الا الله، مگه کسی میتونه بگه؟ خیلی قلب است، خیلی قلب است که بتونه برسد به جایی که بگه اشهد و الله اله الا الله. چقدر ریاضت میخواد همین یک کلمه که قلب واقعا بهش فهمیده بشید، خودش تصدیق کنه که آقا هیچ جاذبه ای در این دنیا غیر حق نیست. این قلب دو مرحله داره دیگه، یکی این که باید نفی غیر کنه، یکی اثبات حق کنه. مگه میشه؟ این به خدا قسم به اندازه 7-8-10 سال که این آقا زحمت کشید که هیپنوتیزم بشه بیشتر کار میخواد. ولی وقت نتیجه چیه؟ گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ردانی. یعنی نتیجه داره. آدم 20 سال که من عرضم اینه که مقدمه اش کنم، یعنی واقعا یه کاری کنین عباداتتون صبر درش داشته باشه، چیزایی گیرتون میاد. ایش ما همش من و شما چقدر اذان میگیم، چقدر اقامه میگیم، چقدر تشهد میگیم، میگه هر تو همه اینا این شهادت های نیست. این شهادت ها کم کاره. من یه بررسی دیروز آخرین جلسه کلاسم بود در دانشگاه، هم تو رفتم تو فکر خوب کدوم بچه ها چیز فهمیدن کیا نفهمه. من متوجه شدم عجیب، اونایی که عقل ندارن منکر بحثم هست. دقت کردین؟ یه سری دانشجو داریم مثل همه جا دیگه که عقل نداره، آدم های سطحی ضعیف هستن، عموما نمیتونستن بحثا بفهمن. یعنی جنبندی خودم این بود چون عقل نداره دینه نمیفهمن. اما همینه اگه بهش بگن که آقا کلاس کامپیوتر میخوان تو اول بشی، راحت اول میشه. کامپیوتر که عقل نمیخواد، آدم بیکار میخواد خیلی وقت بگذاره. اصلا این تمدن دنبال آدم های سطحی بیکار است. آدم عمیق متین همه این تمدن ها نمیپذیره، اونقدرش که قابل استفاده است. نمیخوام منکر بشم، حاصل بحث نه که روش های شیطانی روش هایی است که ما را از باطن و متن و عمق دین باز میکنه. جمله امام دارن در کتاب آداب و صلاتشون میفرمان شیطان ما را به ظاهر دین مشغول میکنه، از باطن دین باز میکنه، و یا به بهانه باطن دین آداب ظاهر را از ما میگیره. هر دو شیطانیه سا. بعضیا فقط ظاهر نمیذاره به قلب ما برسه، بعضیا به بهانه اینکه آقا این ظاهر به درد نمیخوره باطن، اینا هر دو شیطانیه. آیت الله جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب چیه صلاته؟ آداب و صلات نیست، اسرار و صلات، میفرمان که هر که وسواسی شیطان با شریکت در اعمال. کتاب بحث خوبه تو وضو میگن هر که، یعنی دقیقا که آدم اومد شیطان اینه دیگه. تازه از یختی هم دین میخواد از ما به ما بده، دین ما رو از ما میگیره. این همینه شما تو دنیا دید. اگه این سطحی، اگه این فقط کارهای دستی یا عملی را دوست دارید، مطالعه دوست ندارید، تفکر دوست ندارید، بدانید که شیطان داره نمیذاره شما به بالا برسید. اگه این اهل عمقی، تفکری، حقایق میخوان، حضور قلب میخوان، بدانید که از دست شیطان داری در میری. آقا دعا میفرمان آجان نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و اذقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیز عزیزی که این قرآن رو بران نازل کردی، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی به حقیقت هدیه خدا بر بشریت یعنی اهل البیت پیامبر، پروردگارا معرفت و محبت این خاندان را در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی نظر مبارکش را از جان ما دریغ مدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. الهی به آبروی فاطمه زهرا مواهبی که در ماه رجب و شعبان و رمضان بر اولیاء خودت ارزانی می‌داری از ما دریغ مدار. توفیق انجام عبادات این ماه‌های مبارک را به ما عطا بفرما. پروردگار این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. آفتهایی که آن را تهدید می کند از آن بزدای، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت